بجین
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
یکی از تأکیدات راهبردی و در عین حال جریان ساز مقام معظم رهبری، افزایش جمعیت با عنایت به ضرورت‌ها و نیازهای موجود و فراروی کشوره. مهمترین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد افزایش فرزندآوری کدامند؟ به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی و همینطور مجلس شورای اسلامی نسبت به دستورات و رهبر معظم انقلاب در خصوص افزایش جمعیت اونطوری که بایسته و شایسته است عمل نکردند. علت چیست؟
سه جیم
از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است. سیاست تهدید نسل امروز گریبان خود اونها رو گرفته است، داره بیچارهشون میکنه. میخواهند کشورهای اسلامی از جمعیت‌های زیاد و جوانهای فعال و انسانهای کارآمد برخوردار نباشند. اینی که من اصرار میکنم که حتما بایستی تکثیر نسل بشود، خانواده ها باید فرزنددار بشن، فرزندهای بیشتری، این برای این است که فردای این کشور به همین جوانها احتیاج دارد و جوان و نیروی انسانی چیزی نیست که انسان بتوانه از خارج وارد کنه، بایستی خود کشور اون رو تأمین بکنه. این موج جمعیتی یکی از امکاناته.
سال 67 در ایران برنامه تنظیم خانواده برای دومین بار در کشور به اجرا درآمد تا بتوانند نرخ رشد را از 3.2 در طول مدت 20 سال به 2.3 برسانند. اما روند اجرای این برنامه علارغم رسیدن به هدف تعیین شده در سال 72 همچنان با شدت بیشتری ادامه یافت، تا اینکه در سرشماری سال 90 میزان نرخ رشد جمعیت در کشور به 1.3 رسید که بحرانی را در آینده جمعیتی ایران به دنبال دارد.
سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های جامعه‌نگر باشه، نه سیاست‌های یک بودی. اشکال کار ما در دور اول و دوم سیاست‌های جمعیتی به دلیل بالا بودن سطح باروری زنان معطوف به کنترل موالید شد و از طریق کنترل موالید فکر می‌کردن تمام این مسائل در واقع فیصله پیدا خواهد کرد.
وجود افراد جوان توی جامعه باعث میشه که پویایی بیشتری توی جامعه باشه.
نیروی جوان بالاخره استعداد داره.
خب از خیلی لحاظا رو به رشده،
از لحاظ شادی، تراوت،
ایده های خلاق بیشتره توی جامعه، نیروی انسانی بیشتر داره جامعه.
بحث‌های سیاسیمون، نظامیمون، ورزشیمون بیشتر میتونن خودشون نشون بدن تو کشورهای همسایه. خب این قشنگ‌تره دیگه.
اگر به کل مسئولین و افراد دغدغه‌مند نظام مقدس جمهوری اسلامی نگاه کنیم، به راحتی درمی‌یابیم که هیچ کس در طول سالهای گذشته به اندازه رهبر معظم انقلاب نسبت به تهدید نسل و نسبت به کاهش جمعیت دغدغه‌مندانه صحبت نکردند و تأکیداتی نداشتند. اما اون چیزی که امروز در کشور به نوعی می‌شود از برایند این تأکیدات خطاب به سایر مسئولین دید، این هستش که امروز متاسفانه اون دغدغه‌مندی کافی برای افزایش نسل یا حداقل حفظ رشد افزایش جمعیت رو شاهد نیستیم. امروز اگر نگاهی به قوانین بیاندازیم میبینیم که دو تا مصوبه و دو تا طرحی که در مجلس شورای اسلامی بین کمیسیون‌ها و فدراسیون‌ها در حال رفت و آمد هستش، متاسفانه بیش از 7-8 سال هستش، به طور دقیق از سال 91 به بعد هنوز در راهروها و در اتاقهای مجلس گرفتار شده و به هیچ عنوان به سرانجام نرسیده. البته من یه نکته رو اینجا خدمتتون میگم، موضوع اهمیت جمعیت هستش، اهمیت حفظ جوانی جمعیت هستش و این متاسفانه امروز مخفول مونده. ما هر بار در مورد جمعیت صحبت میکنیم یک عده ای علم این رو برمیدارن که خب چرا جمعیت باید زیاد بشه، جمعیت زیاد خوب نیست، امکانات وجود نداره. حتی ما در حوزه حفظ جمعیت هم به نظر میاد که قوانین مقرراتمون ناکارآمد بوده.
از شما مردم متشکرم، خداحافظ.
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها. رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
اون کسی که زبان باز و دل روشن و مغز فعال دارد، او میتواند مقابل تهاجم فرهنگی را بگیرد. با چی؟ با سنگر فرهنگی، با حصار فرهنگی، با سلاح دورزن فرهنگی. ابزار فرهنگی لازمه. دائم به کسانی که اهل کار فرهنگی هستند داریم میگیم، به بعضیا میگیم، به بعضیا تکرار میکنیم، به بعضیا التماس میکنیم، بعضیا رو اینجا جمع میکنیم، به بعضیا پیغام میدیم که کار کنید آقا، کار فرهنگی بکنید. کار فرهنگی، جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است. خب پس ابزار فرهنگی او استفاده میکند، در مقابلش ابزار فرهنگی لازم است.
رادیو فرهنگ.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن. همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گل ها، مثل سبزی چمن، همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گل ها، مثل سبزی چمن. ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن. مثل راز شعر حافظ، مثل آواز قناری، همچو یاد خوشترین ها، همچو باران بهاری. ای وطن، مثل غم در مرگ مادر، مثل کوه قصه هایی، مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی. ای وطن، همچو آواز بلندی، از بلندی های پا، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک، همچو آواز بلندی، از بلندی های پاک، با غروری با گذشتی، با وفایی همچو خاک. ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای وطن.
تلفن همراه شما،
تلفن همراه شما،
رادیوی شما.
با دریافت نسخه ایران صدا از طریق تلفن همراه خود، رادیو فرهنگ را در ایران صدا بشنوید. جان زیر آیین و فرهنگ ماست. رادیو فرهنگ.
درود به روز روشنی، درود به آهنگ خوش زندگی، درود به مهر و صفای دلهای بیریا. سلام بر گل روی تک تک شما شنوندگان نازنین رادیو فرهنگ، با آرزوی روزی پر از موفقیت. یک سلام ویژه هم عرض میکنیم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ خواهند بود. اول هفتهتون انشالله به زیبایی گلها باشه. دوستان گرامی، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نشان باشید به مدت 14 دقیقه. فقط فراموش نکنید نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. شماره پیامک 30558 و دو شماره تلفن 224-785 22058-800 هم در اختیار شماست.
نشان در
در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
خداوند خودمتر را آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان
علی نصیریان در 15 بهمن 1313 به دنیا آمد.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست. تو هم زروی کرامت چنان بخوام که تو دانی.
نصیریان در سال 1329 از هنرستان هنرپیشگی تهران فارغ التحصیل می شود. فعالیت هنریش را با بازی در تئاتر جامعه باربود آغاز می کند. در سال 1335 جایزه نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی را برای نمایش بلبل سرگشته دریافت می کند.
چون حالت اسطوره‌ای خیلی زیبایی داشت، در این حال که اسطوره‌ای بود پا تو زمینم داشت، یعنی به زندگی روزم مربوط میشد، مثل اون زندگی بقاله و اینا. در نتیجه من خیلی خوشم اومد اینو، به خصوص که من خونده بودم نمایشنامه‌های سوفوکل و آنتیگون و اینا رو خونده بودم، خیلی تحت تاثیر بودم و مثلا مقاومت آنتیگون فلان و بعد مسئله خود نینامه مولانا، اون مقدمه مثنوی اون نی و مسئله این که ما رو جدا کرد و ما جدا شدیم و باید یه روز بپیوندیم و اون عشقی که عشق چیزی که عرفانی که پشت این قضیه هست، اونا باعث شد که این هی تو ذهن من بلکه و اینی برداشتم نوشتم. و چون یه حالت در اون زمان یه حالت فولکلوریک در این حال اسطوره‌ای در این حال زمینی و مربوط به زندگی امروز توش بود، مثلا اون زن بابا و دختره، رابطه اونا، رابطه بقاله، اینا خیلی زمینی بود و در این حال اون کشتن بچه، خود پدر بچهش رو بکشه.
سال 1326 به دبیرستان پیرنیا در چهار راه گمرک می رود. در آنجا با جمشید لایق، اسماعیل داورفر و مهدی فتی همکلاسی می شود. 1329 همزمان با درس دبیرستان در کلاس جامعه باربود در خیابان لاله‌زار هم اسم می نویسد. این کلاس را اسماعیل مهرتاش در سال 1305 به راه انداخته بود و در آن موسیقی، تئاتر و ادبیات درس می داد. نصیریان در سال 1320 کتاب هنر تئاتر را می خواند. این کتاب که اولین کتاب آموزشی تئاتر در ایران بود، تصمیم نصیریان را نهایی کرد. او در کلاس تئاتر هم شرکت می‌کرد.
شوق، عشق و اون توجه و مراقبتی که باید داشته باشم در مورد کارم، همون حسو دارم. اون چه که انگیزه من بود برای کار، اون شوق درونی خودم بود برای این حرفه، برای که دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. پشتبانه کار ما کار فرهنگه، کار فرهنگیه. ما تئاتر رو که شروع کردیم بر اساس اون تئاتر موجود شروع نکردیم، اون تئاتری که در لاله‌زار بود و حتی تئاتری که نوشین ساخت و پیشنهاد داده بود و سبک و شیوهی که در کار تئاترش به کار برده بود. آقای مرجویی با ما که همون کس بودیم یک مقدار زیادی درباره سینما با ما صحبت کرد، حتی تمرین گذاشتیم و ایشون اون مبانی و اون حضوری رو که باید بازیگر مقابل دوربین داشته باشه به ما توجیه کرد، ما رو و به ما یاد داد. این شناخت و این رفاقت و گروه بودن و با هم بودن در مقابل هم قرار گرفتن و حرکت کردن، این خیلی مؤثره.
بعد از کودتای 28 مرداد، تئاتر سعدی بسته شد. نصیریان به هنرستان هنرپیشگی رفت، جایی که طبق الگوی درسی 1332 کنسرواتوار هنرهای دراماتیک پاریس ساخته شده بود. فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی نخستین فعالیت سینمایی او بود است.
اومالی کماشت سن، حالت خوبه بابا؟ دماغ چاقه؟ مشت سن با تو هم بابا، حالت خوبه مشت سن؟
من مشت سن نیستم.
این حرفو نزن مشتی، تو مشت سنی.
من مشت سن نیستم، من گاب مشت سنم.
این حرفو نزن مشتی، تو مشتسنی، مشتسن خودمونی بابا، تو مشتسن خودمونی.
من مشتسن نیستم.
در سال 1359 در اولین پروژه تلویزیونی بزرگ بعد از انقلاب یعنی سریال هزار دستان بازی می کند، نقشی که بین تمام نقشایش تا آن تاریخ منحصر به فرد است.
قاضی چاره، تو چه داری؟
انشاءالله آخرت.
در این دنیا چه داری؟ مغان نقدن معامله می کند، من طلا میدهم کنیز ایرانی میگیرم.
من زعفران اعلا دارم، به زردی طلایتان طلا بدهی زعفران بگیری.
اون که تو گفتی به درد طباخ میخورد، برای مغول چه داری؟
ارادت.
ارادتت را که به پسر عم من تغای فروخته ای، به من چه میفروشی؟
هیچ.
اگر دستم به شمشیر ربط چطور؟
در اون صورت هم هیچ.
مردک، من در یک دست طلا، در یک دست شمشیر دارم.
شما یک دست بر حلویات، یک دست بر دهان دارید.
سال 1372 با دعوت مجامع جهانی به تئاتر برمیگردد و نمایش بلبل سرگشتهش را در امریکا، کانادا و آلمان به روی صحنه میبرد. در سال 1378 در یکی از پرکارترین سالهای زندگیش 9 تئاتر تلویزیونی، 3 سریال، 1 فیلم سینمایی و 1 تئاتر صحنه‌ای را بازی میکند. تئاتر سلطان و سیاه در تالار سنگلج رکورد فروش تئاتر را میشکند. داستان فردی متدین است به نام حاج یونس که علی نصیریان نقش آن را بازی می‌کند، بازرگانی که به اصول دینی اعتقاد دارد و اهل حرام و حلال است، اما اتفاقاتی در زندگیش پیش می‌آید که او را درگیر ماجراهایی می‌کند. این مجموعه را شاید بتوان بنا به توصیف کارگردانش یعنی حسن فتحی راوی آدم‌های خاکستری دانست.
نه می‌دونی یعنی بیماری لاعلاج.
اگه بیمارتون چیه؟
جسمی نیست، نگران نباش، جسمی نیست، یعنی یه دردیه که طبیبش حبیبه، اونم از همه چی بیخبر.
نصیریان در سال 1381 در اولین دوره انتخاب چهره‌های ماندگار به عنوان چهره ماندگار عرصه هنر معرفی می‌شود و در سال 1384 نشان درجه 1 فرهنگ و هنر را می‌گیرد.
در فیلم گاو به نظر من کارش بسیار عالی بود. هیچ کسی دیگر نمی‌تونه تصور کنیم که بتونه اسلام رو اونطور در بیاره.
خوش کنیم.
وقتی مشتاس هم برگشتا هیچکی بهش نگه که گابش مرده. حالیتون شو
میگم نکنه مار زدتش.
من اولین کارم رو با آقای نصیریان شروع کردم. بنده خیلی کوچکتر از این هستم که از ایشون تعریف کنم، که منتقدی و مردم ایران میدونن که هنرمند بسیار بسیار بزرگی است و از همه چیز برای من مهمتر اخلاق ایشونه.
پس شما کوچکترین نقطه ضعفی در این مرد بزرگ بود نخواهید دید.
تا رخصت نفرمایید و نام خیش را به لسان خود نگویید نخواهم نشست.
نامم را خواهم گفت و خواهم گفت که کیستم، اما گفتید رخصت، بیشک از ما رخصت نخواستید. قادری که در مقابلش به زانو نشسته ایم نیازمند رخصت طلبیدن نیست.
من اصلا خودم رو در حدی نمیدونم که بخوام در مورد ایشون صحبت کنم. من فقط در مورد ایشون میتونم یک جمله بگم و اونم اینه که من از آقای نصیریان سر سریال میوه ممنوعه واقعا یاد گرفتم، شاگردیشون رو کردم و دوست دارم که این اتفاق بیفته و بیشتر یاد بگیرم.
بابا ترسیدی و سردت؟
هیچ کدوم آجو، نه این نه اون.
باید از علی نصیریان یاد بگیرید. نجابت، شرافت، مملکت دوستی و اعتقاد به تئاتر و نمایش نامه نویسی.
اگر به خاطر مبارکتون مونده باشد بنده به عرض رسوندم برای امر مهمی واجب العرضم حضورتون. البته دیشب میخواستم مزاحمت فراهم کنم، تشریف نداشتی؟
نرم دودم شب خریدی داره.
خاصیت چی بود توی چهار تا فیلم که ما انکار کرد مثلا تو دایره مینایی دفتیم که مثلا این راهنده امبولانسه و اینا.
شبا خواب گوش میبینم، خواب کباب، خواب مرغ بریون.
گرچه زبان من قاصر بود از این که بتونم ارزش های شما رو آقای نصیریان اونجوری که باید و شایسته شما هست ابراز کنم، به هر حال به همین بضاعت اندک من ببخشید. استاد من شما رو دوست میدارم، از شما زیاد یاد گرفتم و دستتون میبوسم.
ممنونم آقای نصیریان، دوستت داریم، عاشقتم آقای نصیریان.
دوستش دارم نصیریان رو، یعنی واقعا مثل یک خانواده دوستش دارم، مثل یک پدر دوستش دارم.
امیدوارم همیشه سلامت باشه، پیروز باشه، دعا کنه منم آدم بشه.
من این حروف نوشتم چنان که غیر ندانست.
نشان، تاریخ را از ما بشنوید. شبکه رادیویی فرهنگ.
ویروسی که سیستم ایمنی رو دور میزنه، ویروسی که در طول زمان میزنه آنتیبادیش به تدریج کم میشه حتی با واکسن،
ویروسی است گرفتار کننده، به سرعت شدت بیماری بالا میره و متاسفانه به شدت افراد بدحال میشن، جوانترها گرفتار میشن.
با توجه به افزایش موارد بستری در خیلی از استانها و موارد شناسایی مثبت در کل کشور که روند افزایشی داشته، ما نگران هستیم.
همه کشورها در مقابل کرونا غافلگیر شدن، چون این ویروس اصلش بر غافلگیریه.
از 70 بیمار انتوبه ما در بیمارستان‌های خوزستان متاسفانه در یک شبانه روز 30 تا از اینا تلف شدن.
وضعیت کرونایی.
آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان داریم و با اعلام ساعت 9 با هم برنامه زندگی هفت کوچه رو میشنویم.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه.